دو روش نقد رو اینجا به وجود آوردیم به خاطر اینکه مطلب بهتر روشن میشه. و سوم بحث اسلام و اکثریت هست، چون در تعریف دموکراسی و بحث دموکراسی مسئله اکثریت مطرح میشه، ما باید این رو بحثش بکنیم و نظر اسلام رو ببینیم چی هست. چهارم مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام و پنجم هم نتیجه و خاتمه بحث هست. حالا اگر استاد اجازه بدن و برادران اجازه بدن ما نشسته بحث بکنیم راحت تر هست، اگر اجازه می فرمایید. اما مقدمه رو که مطرح کردیم گفتیم مسئله مشروعیت و مقبولیت هست. خب یکی از مسائل مهمی رو که به تفصیل دانشمندان علوم سیاسی در رابطه با اون بحث کردن یا مطرح میکنن مسئله مشروعیت حکومت هست و اون مبنای حکومت هست که چه عامل و یا عواملی میتونه به یک حکومت مشروعیت بده و بر اساس اون اونها حاکم عدل تسلط و فرمانروایی و حکومت رو پیدا خواهد کن. و خلاصش این که اون منبع اصلی که حاکم مشروعیت خودش رو از او کسب میکنه و به دست میاره اون منبع چیه؟ اون منبع چی میتونه باشه؟ این مسئله یکی از اصولی ترین و ریشه‌ای ترین مباحثی است که بحث میکنن و مطرح میکنن، به خاطر اینکه اولا اکثر مسائل سیاسی و حکومتی بر این پایه متکی هست، ثانیا دیدگاه های مختلف و متفاوتی رو که اندیشمندان سیاسی با روبرو هستن در این مبنا به وجود اومده، و سوم انواع حکومت ها و تقسیمات رو که در رابطه به حکومت ها کردن بر پایه همین نگرش و مسئله هست، و چهارم مشروعیت در تعیین و شکل و نوع و انتخاب حکومت میتونه مؤثر بشه، و پنجم هم قدرت قانونی و حاکمیت یافتن دولت و اینکه یک ضمانت اجرایی بخواد داشته باشه و بتونه اجرای قوانین بکنه و مسائل دیگه رو که وجود داره، تمام به مسئله مشروعیت برمیگردیم. اما حالا ما تبیین بکنیم و روشن بکنیم که مشروعیت چیست، یعنی این که حکومت حاکم برای این که مشروع باشه چطوری باید شکل بگیره. مفهوم مشروعیت، مشروعیت دارای دو اصطلاح میتونه باشه. یک، مشروعیت به معنای قانونی بودن و مشروعیت به معنای مجاز بودن. این که میگه مشروعیت به معنای قانونی بودن اینه که چه دولتی میتونه قانونی باشه، چه دولتی میتونه قانونی باشه، و یا برعکسش قانونی رو که حاکم در جامعه هست چه حکومتی رو طلب میکنه، چه دولتی رو طلب میکنه. اون ساختگاه و اون جایگاه قانونی رو که در جامعه وجود داره چه حکومتی رو به اصطلاح پذیرا هست، و آیا این سیستم حکومتی و حاکم یعنی برخواسته از همون قانونی است که حاکم در جامعه هست یا نه. این منظورمون از به اصطلاح قانونی بودن مشروعیت هست. و اما مورد این مشروعیت کجاست؟ خب بدیهی است اونجاییست که جامعه باشه، قانون و حقوقی رو دارا باشه، و بعد ما بیایم دولت و حکومت و نظامی رو که شکل میگیره و به وجود میاد تطبیق بکنیم، ببینیم آیا واقعا منطبق بر این قانون و این جامعه هست یا نیست. اگر بود میگن مشروع است، و اگر نه میگن نامشروع است. حالا ما بهش اشاره خواهیم کرد.
برخی از اساتید علم سیاسی مشروعیت رو اینطوری تعریف کردن، گفتن مشروعیت قدرت عبارت از صفتی است که یک حکومت باید دارا باشد تا آنکه شرعی شناخته شود. این صفت باید موافق و منطبق با تئوری قدرت سیاسی که از نظر مردم صحیح است باشد. مثلا برای افرادی که طرفدار حکومت سلطنتی هستند و معتقدند که قدرت سیاسی باید به یک پادشاه سپرده شود، قدرت حاکمه موضوع مشروع است که در اختیار یک پادشاه و جانشینان آن قرار داشته باشد. ولی برای کسانی که معتقدند قدرت سیاسی باید در دست نمایندگان انتخابی ملت سپرده شود و هیئت حاکمه باید در انتخابات عمومی تعیین گردد، حکومت موضوع شرعی و قانونی است که از انتخابات عمومی منتج شده باشد. این اقتباس از جزوه پولوکوفی حقوق اساسی صفحه 22 از جزوات دانشکده حقوق هست، سال 56-57. اینجا مشروعیت رو اینطوری تعریف کردن، گفتن بالاخره مشروعیت قدرت اون صفتی است که باید یک حکومت دارا باشه. یعنی اگر اون جامعه و اون قانون سلطنتی است، حکومتی هم که میخواد روی کار بیاد باید مطابق با او باشه. اگر به اصطلاح قانونش به صورتی است که به نحو حالا دموکراسی است یا انتخابی است، حکومتش هم باید برای همین مقر تعیین بشه. و این از بحث از مشروعیت در واقع برمیگرده به محتوای قانون. ما باید ببینیم محتوای قانون جامعه چه هست، برای همون مبنا بین نوع حکومت، شکل حکومت و ماهیت حکومت رو ما در جامعه بهش شکل بدیم. مثلا مثال میزنیم، اگر حقوق و مقررات اسلامی در یک جامعه حاکمه، خمه حکومت و مدل حکومت و ماهیت حکومت باید چنین به صلاح حکومتی باشه که با قانون او مطابق باشه و منطبق باشه. اگر مارکسیستی است باید منطبق در ایدئولوژی مارکسیست باشه. پس بالاخره این بحث برمیگرده خلاصه به این که نوع حکومت منطبق با چه نوع ایدئولوژی هست و هر ایدئولوژی حکومت مربوط به خودش رو میپذیره. لذا اینجا مشروعیت رو به معنای قانونی بودن مطرح میکنن و اینکه هر ایدئولوژی و مطلب خاصی چه نوع حکومتی رو و طالب چه سیستم خاصی از حکومت است. این یک معنا. اما معنای دومی رو که برای مشروعیت میشه کرد به معنای مجاز بودنه. در اینجا ما دیگه کاری نداریم با نوع سیستم و یا اون ایدئولوژی و ماهیت و شکل. و اینجا بحث ما مدروع حاکم، حالا که حکومت نگاه اسمان طبقه با ایدئولوژی و ماتنای قانون حاکم بر جامعه تعیین بشه و جامعه باید به این شکل حکومت درش به وجود بیاد. خب حالا این حکومت حاکم میخواد، این حاکمی رو که میخواد بیاد اون مشروعیت خودش رو از کجا باید کسب بکنه و یا به عبارت دیگه چنه حاکمی حق داره که در این جامعه برای حکومت حاکم باشه و حاکمیت بکنه و چه ملاک و معیاری باید بر جامعه حاکم بشه و خلاصه این جامعه شایسته ترین مثلا حاکم برای او چیست و در مجموع به چه نوع حاکمیت میتونه ختم بشه. البته اینجا این نکته رو ما باید تذکر بدیم که مشروعیت در این دیدگاه و قطعا با معنای اول فرق میکنه، یعنی در به معنای مجاز بودن به معنای قانونی بودن فرق خواهد کرد که حالا ما اشاره خواهیم کرد. در اینجا منظور من اینه که حالا این دولت با چه مجوزی حق حکومت داره و میتونه حکومت بکنه، مجوزش چیه و این رو از کجا و از چه منبعی و از چه فرد و چه کسی و از کجا باید این رو کسب بکنه. در این قسمت دوم که معنای مثلا مشروعیت، حالا یه مثال بزنیم. مثلا در واقع مشروعیت حکومت مثل مشروعیت قانون و حقوق هست که ما مثلا میتونیم بگیم حالا قانون و حقوقی رو که در یک جامعه وجود داره بر چه اساس مشروعست، شاید بتونه یه همه تشبیه به مثلا اون بکنه. و بحث من در اینجا در قسم دومه، یعنی ما با قسم اول که اماره قانونی بودنه کار نداریم و در بحث خودمون از قسم دوم که مشروعیت به معنای مجاز بودن هست استفاده میکنیم. البته از این نکته من تذکر بدم که مشروعیت رو ما از نقطه نظر جامعه شناسی و اونها نمیخوایم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، چون از دیدگاه جامعه شناسی اون موضوع واقعیت جامعه و شکل جامعه به صلاح بحثش میکنند، حکومت رو اون چرا که در جامعه به صورت واقعیت و عینیت وجود داره، اما حالا دیگه شاید به صحت سوق و ارزش رو دیگه کاری های اشته باشن یا برخورد نکنن. نه، ما با این به صلاح دیده از مشروعیت که جامعه شناسی از کاری نداریم، بلکه ما در صدد این هستیم که تا بررسی افکار مختلف دانشمندان بله این رو واسه بیاریم که بالاخره چه نوع حکومتی برای جامعه مجاز و خلاصه‌اش حاکم بر چه اساسی حق داره بر مردم حکومت بکنه و این حق هم از چه منبعی به او میرسه. منتها باز ما برای اینکه بحث روشن بشه باید مشروعیت و مقبولیت رو در اینجا، مسئولیت رو که مقدار من توضیح دادم، مقبولیت رو هم بهش اضافه بکنیم و روشن بکنیم که البته در این بحث های رو که ما ادامه بدیم این دو تا واژه مشخص خواهد شد. مشروعیت به همین معناست که گفتیم مورد نظر و مجاز بودن و حق داشتن. مقبولیت یعنی اون حکومتی که مورد قبول عامه مردم باشه، این به اصطلاح روش گفته میشه مقبولیت. اما حالا چه اسمتی بین مشروعیت و مقبولیت میتونه وجود داشته باشه؟ از مثل اربعه ما باید بگیم که در این رابطه دو تا نسبت میتونه وجود داشته باشه. یک نسبت تساوی میتونه وجود داشته باشه، دوم نسبت عموم و خصوص منوج بین به اصطلاح مقبولی مشروعیت و مقبولیت. در بعضی از سوره‌های حکومت وقتی که اومدن بحث از مشروعیت و مقبولیت کردن، انسان دقت که میکنه به این نتیجه میرسه که اینها منظورشون تساوی به اصطلاح بوده، یعنی مشروعیت حکومت رو همون مقبولیت حکومت و مقبولیت حکومت رو همون مشروعیت حکومت در نظر میگیرن، پس این میشه تساوی از نظر منطقی. و دوم نسبت اون و خصوص منبعج هست. در بعضی از سوره‌های دیگر اومدن نسبت بین مشروعیت و مقبولیت رو اون و خصوص منبعج گرفتن، یعنی دو ماده افترا و یک ماده اجتماع. چرا؟ و اما بچه افتراقش از ناره مقبولیت اونجایی که ممکنه به صلاح فردی یا حکومتی مقبولیت اجتماعی داشته باشه، جامعه و مردم رو بپذیرند، اما مشروعیت نداشته باشه. حالا اون رو ما بحث میکنیم که اسلام هم وقتی رو که برسیم لازم اسلام، اسلام معتقده که هم باید مشروعیت بشه هم باید مقبولیت. اما بچه افتراق از طرف مشروعیت، ممکنه یک حکومتی مشروع باشه اما چون مقبولیت اجتماعی پیدا نکرده نتونسته به صلاح اهمیت پیدا بکنه، نتونسته فعالیت پیدا بکنه و نتونسته تحقق پیدا بکنه در جامعه و مردم نمیادن بیعت بکنن و نمیادن قبول بکنن و انتخاب بکنن، من با این که مشروع بوده اما دیگه مقبولیت پیدا نکرده. اما اونجایی رو که حکومت ماده اجتماع، حکومت حاکم هم مشروع باشه و هم مقبول باشه، در اسلام. ما در اسلام معتقدیم که با حاکم اسلامی حکومتش هم باید مشروعیت داشته باشه و هم باید مقبولیت داشته باشه، هر دو رو باید دارا باشه. تا مشروع نباشه خب حکومتی قابل قبول نیست، یعنی از نظر شرعی و الهی. تا مقبول نباشه خب تحقق پیدا نمیکنه، فعلیت پیدا نمیکنه. پس باید هر دو وجود داشته باشه. و چیز هم رو دیگه مثل بیعت، مثل انتخابات و یا بقیه هر چی رو که ساختاره هم رو که در جامعه وجود داره، هر چی از حالا ما بقیه رو دیگه همه رو نسبت میدیم به قضیه مقبولیت. یعنی الان اگر ما در بعضی قسمت ها میبینیم با دموکراسی اگر بچه شباهتی وجود داشته باشه، این در قسمت مقبولیت دیگه، یعنی ما در قسمت مشروعیت این رو داخل نخواهیم کرد و حالا این به بحث شما خواهیم کرد. پس این مقدمه خلاصه این که ما یه مشروعیت داره یه مقبولیت. مشروعیت هم گفتیم به دو معناست، قانونی بودن، مجاز بودن. مجاز بودنش اینجا منظور نظر ماست و مقبولیت هم گفتیم اون حکومتی رو که مورد قبول عامه باشه. بعضی از حکومت ها هست که مقبول و مشروع نیست، بعضی از حکومت ها هست که مشروع و مقبول نیست و بعضی از حکومت ها هم مشروع و هم مقبول و در اسلام هم حکومت هم باید مشروع باشه و هم باید مقبول باشه. اما حالا خود عنوان دموکراسی، دموکراسی لفظ یونانی و معنی اون هم حکومت مستقیم و یا بلاواسطه مردم. البته یه تعریفه، این هم در حقوق اساسی بوشهری جلد یک صفحه 104 به این تعریف رو ارائه میده خدمتتون، بعد نقدش میکنیم. یه در کتاب جامعه حکومت آقای مک‌آیور صفحه 237 می‌فرماید دموکراسی شیوه حکومت طریق اکثریت یا غیر اکثریت نیست، بلکه شیوه است که معین می‌کند چه کسانی باید حکومت کنند و برای چه منظور حکومت به آنها سپرده می‌شود. یگانه راهی که همه مردم ممکن است به تعیین حکومت بپردازند مراجعه به افکار عمومی و قبول آراء مردم است و غیر از وجود این گونه فعالیت‌ها از طرف مردم راهی جهت تمییز دموکراسی از اشکال دیگر حکومت وجود ندارد، چون هر نوع حکومتی میتواند ادعا کند که متکی به اراده مردم است، اهم از این که حکومت اولیگارشی باشد، دیکتاتوری، سلطنتی. پس معنای دموکراسی حکومت اکثریت یا حکومت توده مردم نیست. بیشتر اومده مسئله اکثریت و اقلیت رو خود اکثریت رو زده کنار و قائل به این نشده که حالا این رو ما در مردش بررسی میکنیم. نواب از در حقوق اساسی بوشهری جلد صفحه 104 می‌فرماید برخی از دانشمندان حقوق اساسی دموکراسی را ترکیب از دو عنصر آزادی و تساوی دانستند. آزادی بیشتر گفته خب در دموکراسی باید آزادی وجود داشته باشه و منظور از آزادی هم آزادی افکار و اندیشه و اجتماعات و بالاخره امکان انتقال افکار و تبادل افکار باشه. و ایشون شرط لازم تعبیر دموکراسی رو این دونسته که افکار متضاد در جامعه بتونه مطرح بشه و اینها متبادل بشه و تبادل پیدا بکنه. و بعد ایشون گفت اگر این به وجود بیاد خب رقابت هم در جامعه شکل خواهد گرفت. که البته عرض میخوام این قسمت ایجاد عقاید و نظریات متضاد و یا وجود آمدن رقابت در جامعه لازم دموکراسی هست، این آقای مک‌آیور میگه در جامعه حکومت صفحه 238. اما منظور از تساوی چیه؟ تساوی این که قدرت بین همه افراد به نسبه و مساوی تقسیم بشه، چون معتقدن اگر قدرت به صورت مساوی بین افراد تقسیم نشه دیگه در اینجا به اصطلاح قضیه دموکراسی معنایی نخواهد داشت و نمیتونه تحقق پیدا بکنه. این هم یه تعریفی کردن. باز یه تعریفیست در کتاب بنیان حکومت در اسلام سید کاظم حائری صفحه 25. ایشان میفرماید اگر تمام و یا اکثر مردم فرد هویتی را برای حکومت انتخاب کردن تا شئون مردم را اداره کرده و در سرنوشت آنها دخالت کند، این فرد هویت هم به حکومت و حاکمیت را خواهد داشت و در واقع مشروعیت حکومت نیز ناشی از انتخاب بر رأی مردم است. البته این به من تذکر بدن که شاید ایشان نظرش از انتخاب مشروعیت رأی مردم همون نظری رو که خود دموکراسی هست، اما اسلام غیر از اینه که حالا خود باز ما بهش خواهیم پرداخت. بعد ایشان میفرماد البته واژه دموکراسی در بیش از یک معنا به کار رفته، ولی مراد ما در این مباحث آن است که حق تعیین راه و روش به دست خود مردم باشه، مردم به اراده خود وضع و قانون را برقرار سازند و قوای اجرایی را برگزینند، خواه این کارها را مستقیما خودشان انجام دهند یا برگزیدگانشان بسپارند و یا آمیخته از هر دو شیوه را به کار برند. این یه تعریف است که ایشان کرده. یه تعریف هم آقای مونتسکیو در روح القوانین صفحه 94 ایشان میفرماید در دموکراسی ملت از یک لحاظ فرماندوا و از لحاظ دیگری فرمانبردار است. ملت نمیتواند فرمانروا باشد مگر به وسیله آرای خودش که عبارت از اراده اون میباشد. پس اراده ملت خود ملت است. پس ایشان هم مسئله آرا را مطرح کرده که انسان در صورتی میتونه فرماندوا خودش باشه که حق رأی داشته باشه و رأی او در میان جامعه مطرح میشه. سوره شروع کردیم. نه حالا البته این بحث رو که ناقص میمونه حالا. حالا یه تعریفی هم در کتاب حاکمیت در اسلام من دیگه آدرس میدم خود نواره مراجعه بکنم، صفحه 29 که اصول دموکراسی رو ایشان در اونجا مطرح کرده. یه تعریف دیگه هم از دموکراسی در درسهای تاریخ از ویلدورانت هست صفحه 105 و یه تعریف دیگه هم در همین آدرس درسهای تاریخ ویلدورانت صفحه 114 در اونجا مطرح کرده. و باز چون سنترویست هم من دیگه آدرس میدم فقط. و یه تعریف دیگه یعنی هست در کتاب جامعه نو دکتر ال اچ کار صفحه 63-64 که با توجه به این تعریفی رو که وجود داره ما اینطوری نتیجه گرفتیم از این تعریف که پس یک مردم حق دارن که کسانی رو بر خودشون مسلط بکنن بنابراین دیدگاه ها، و دوم در صورت اختلاف آرا در میان جامعه اکثریت باید حاکمیت رو داره کنه بر اقلیت، و سوم مردم هم در تعیین قوه مقننه و هم در تعیین قوه مجریه و هم در مشروعیت رو نقش دارن. این نتیجه است که ما از این تعریف گرفته شده. اما بررسی و نقد دموکراسی حکومت های دموکراسی رو باز از یک تعریف از یک جهت و از یک حس به دو قسم تقسیم کردن، دموکراسی مستقیم یا مباشری، دموکراسی غیر مستقیم یا نیادی. مستقیم یا مباشری رو بهش گفتن دموکراسی محض. ببین هم دیگه برادرها خودشون از تعریفش میدونن چی هست. این که مردم بالاخره مستقیما در انتخاب و هر چیز مثل رئیس جمهور مثل همه پاسی قوانین و چیزهای دیگه دخالت داشته باشن، نقش مجلس هم در این گونه از دموکراسی ها اینه که قوانین رو در اونجا تدوین میکنه و به صورت همه پاسی رو میگذاره. اما این نرسایه های داره این دموکراسی که من اشاره خواهم کرد. دوم دموکراسی غیر مستقیم یا میادیست، این که مردم یک سری نمایندگانی را انتخاب بکنند، اونها مسئله قانونگذاری را و انتخابات را و نظارت بر کارهای دولت را، تنظیم بودجه مملکت را و یا چیزهای دیگه را که میتونه وجود داشته باشه انجام میدن. حد و حدود وظایف خود هم به کلار هم قانون پیشبینی میکنه و مثلا مطرح میکنه که این دموکراسی غیر مستقیم یا نیادی رو میتونید در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگریدی صفحه 250 و این قسمت اولش رو در حاکمیت در اسلام اون رو ملاحظش بفرمایید. و اما اشکالاتی رو که وارد بر حکومت دموکراسی است با توجه به این دو قسمی رو گفتیم و تعریفی رو که گفتیم، یک، عدم کفایت آگاهی مردم. من دیگه عبرون میخونم سریع میرم. برای تصویب قوانین از طریق هواپرسی در دموکراسی مستقیم، یعنی اگر ما بخواهیم بگیم که دموکراسی به صورت مباشرتی و مستقیم باشه، آیا همه مردم کفایت این رو دارن و آگاهی این رو دارن که بیان بخواهم قانون تعیین بکنن، تدوین بکنن؟ خطر دیکتاتوری دست جمعی در وکلا مجلس در دموکراسی غیر مستقیم، احتمال سیاست تبلیغات در پدید آوردن این در همین دموکراسی به صلاح غیر مستقیم دیگه، یعنی اونجایی که ما مردم بیان و همه چیز رو برای اختیار وکلا خودشون و نمایندگان خودشون بخوان قرار بدن. مثال من برش فکر نکردم. چهارم، بازداشت حق تقدم اکثریت ادبی بر اقلیت به اعمال قدرت و زور از طریق اکثریت و سلب آزادی از اقلیت و محرومیت آن. پنجم، رکود جامعه و توقف آن در این حالات جنود اخلاقی و فرهنگی و صناع نامطلوب در ملت عقب مانده. ششم، باشدن راه سلطه اجانب بر کشور از طریق اکثریت ناآگاه و خائن. هفت، ظلم به افراد دانشمند و آگاه که رأی ایشان به افراد ناآگاه و بی تجربه و بی سواد یکسان به حساب خواهد آمد. هشت، لزوم عمل به خواست اکثریت هرچند برخلاف مصلحت باشه، که در این مورد مثال هایی هم میشه زد. مثل این که یک اکثریت جامعه بخوام برم به سمت بنده‌واری، فحشا، منکرات، شرابخوری. خب اگر ما بخوایم قائل بر اکثریت بشیم، این فرنگ میتونه حاکمیت پیدا بکنه. اما حالا ببینیم اسلام با اکثریت. استاد وقت ما که تمام شده، پس من یک رو دیگه این برداره اجازه ندن چه اجازه هم شده. حالا اما اون چی رو که ما در رابطه با دموکراسی تعریف رو در رابطه با دموکراسی مطرح شد و تقسیمات او و نظر دموکراسی که بالاخره اینها برای حل مسائل و مشکلاتشون میرسن به اینجا که میگن اکثریت جامعه اگر در رابطه با چیزی نظر داد، او میتونه مصیب باشه و در جامعه پیاده بشه. اما حالا ببینیم نظراتون حد اثرش بالاخره این هست، دموکراسی. حالا اگرم نگه اکثریت، بعضی ها نصف به علاقه یک، یعنی نصف مردم به علاقه یک، این رو قائلن برای دموکراسی. حالا برشون این اکثریت، اما حال ببینیم نظر اسلام در رابطه با اکثریت چیه. نظر اسلام در رابطه با اکثریت در دو تا مرحله ما میتونیم خلاصه بکنیم. یک، اونجایی رو که مسئله نظرخواهی و مصلحت اندیشی باشه. دوم، اونجایی رو که در مورد منافع و مصالح عمومی. اسلام اکثریت به معنی و اکثریت رو براش ارزشی قائل نیست، یعنی اکثریت فقط از حیث این که اکثریت هست، یعنی یه اکثریت به معنی اکثریت شد اسکال عدویتی نداره من، و از این حیث برایش ارزش قائل نیست. و اون اکثریت های رو که نادان باشن و بی تقوا باشن و بی اندیشه باشن و مسئول نباشن، بالاخره چه بسا اسلام هم مذمت کرده و در اینجا خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجا بیگه مانداری بود. قرآن فرموده و این توتی اکثر من فی الارضی و ذلوک عن سبیل الله و تبعون الا زن و اینهم الا یخرسون، بالاخره خدا پیامبر اینو پیامبر اگر تو بخوای بر مبنای و نظر اکثریت مردم هر چی که اونها فقط خواستن و گفتن عمل بکنی نتیجهش گمراهیست. بله البته این یای و مردم بلنش باز به فراد نربکه علم و من یاده من سبیلوزی و هوا علم و بل محتدین یعنی که پروردگار تو بهتر میدونه که چه کسانی در جامعه گمراه هستن و چه کسانی در جامعه در رام و راست و هدایت قدم برمیدارن. از این نتیجه رو ما میدونیم که بالاخره در اسلام اکثریت از این جهت که اکثریت هست دیگه هیچ جنبه ارزشی رو داره نباشه به اهمیت داده نشده و مورد قبول نیستش و از این حیث برای اسلام ارزشی نداره، مگر اینکه این اکثریت برخوردار از استدلال منطق و بالاخره اصولی باشه. قاعده ها آیاتی رو که ما بیان کردیم از آن طرف هم کلن نمیتونیم قضیه اکثریت رو در اسلام به طور کلی نفیش بکنیم. چرا؟ برای اینکه به عنوان مثال خود ما الان نظام جمهوری اسلامی مبتلا به این قضیه هست، یعنی در بسیاری از موارد با توجه به اکثریت مسائل خودش رو حل کرده. من نمونه بزنم، تغییر رژیم یا انتخاب وکلا مجلس خبرگان یا تصویب قانون اساسی یا انتخابات رئیس جمهور یا بالاخره انتخاب وکلا مجلس شورای اسلامی، همه اینها یا مصوباتی رو که در اوایل انقلاب شورای انقلاب مطرح میکرد تصویب میکرد یا قوانین رو که حتی در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، همه اینها بحث از اکثریت میکنه. پس چه باید کرد؟ یا در شناخت احکام اسلام هم در فقه و وقتی در فقه خود این هم مراجعه میکنیم باز بحث اکثریت وجود داره. در کجا؟ در اونجا رو که شهرت فتوایی و شهرت ربایی رو مطرح میکنن. شهرت فتوایی و شهرت ربایی آیا چیزی سقیل از اکثریت؟ همه اکثریت شهرت فتوایی این که در فهم و استنباط حکم از احکام اختلاف نظر میان فقها باشه، دلیلشون همه یکسان باشه. خب اینجا چه میکنن؟ اینجا میبینن اکثریت نظرشون چیه تو به همه فتوا میدن. یا در شهرت بسیل روایی، حالت این دیگه چون معرض باید عجلا باشه یا مساوی، ما نه عجلا هست نه مساوی، مخلیزا خود برگرها در این زمینه بهتر میدونن. بله؟ حالا ما خود حالا بالاخره ما استفاده میکنیم ازش که احسن در اونجا رو که ما بخواییم شهرت به ما یا شهرت استفاده بکنیم همه اونجا یا بالاخره یه چیزیست که در فتوا ازش استفاده میکنم. حالا اون که شما میگید حالا اون سرجای خودش یکی هم شهرت ربایی. البته شهرت ربایی یکی میتونه شهرت در نقل باشه و دیگری هم میتونه شهرت در عمل کردن به روایت و حدیث باشه که ما دیگه اونها رو باز مطرحش نمی کنیم، خود برادرها بهش پردازن. این مرحله اول اونجایی رو بود که ما بخواییم در رابطه با نظرهای و مصلحت اندیشی. مرحله دوم پس اکثریت هست، اکثریت وجود داره. مرحله دوم اونجاییست که منافع و مصالح و عمومی جامعه باشیم. خب در اینجا مسئله اکثریت میتونه مطرح بشه، منتها ما در اینجا از قانون الهمثل اهم و مهم میکنیم یعنی کدام اهم و کدام چی مهم هست. حتی این رو هم در وظایف دینی خودمون داریم و لذا هر کجا که در میان جامعه تضاهم پیدا بشه و مظاهرات پیدا بشه میگیدیم مسالم عمومی جامعه چیست. الان مثلا در مورد ارزاق عمومی جامعه، خب ما باید بینه اکثریت جامعه در چه سمتی و در چه جایگاهی است. اینو ما باید به ملاق قرار بدیم، نه اینکه یک اقلیت و عده خاصی رو به این ملاق قرار بدیم و مسئله ارزاق رو و ارزاق عمومی رو برنامه ریزی بکنیم. در این وقت هم امام علی علیه السلام بیانی داره که بفرماد ولی یکن حب نعمو رو اولای چه اوسطه ها فلحق و همه ها فلحق و از ماه ها لرد و رعیته تا آخرش که در آخر نتیجه میگیرن فلیکن سوغ کله هم و میل که ما هم، که این خیلی عبارت بسیار جالبی است که باید بهش توجه کرد. میگه ای ملک حتما بهترین آن نظر تو باید میانه‌ترین آن در حق باشد و شامل‌ترین آن در عدل و جامع‌ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد، زیرا که خشم توده خوشنودی خواص و اقلیت‌ها را پایمال میکنه. اونا اگر خشم هم داشته باشن، ناراحتی هم داشته باشن، به جای برخورد نمیکنه. اگر ما توده رو راضی نگه داریم، اکثریت رو راضی نگه داریم، و برعکس خشم خواص و اقلیت‌ها در برابر رضایت و خوشنودی عامه مردم نباید مورد توجه قرار گیرد. اگر شما دیدید که عامه مردم دارن خوشحال میشن، عامه مردم در جامعه دارن میرسن به حقشون، از یک سری خواص گردن کلفته ها شما نترسید و هراس نداشته باشید. و ایشان میفرماد در برابر رضایت و خوشنودی عامه مردم نباید این خشم خواص و اقلیت ها و ناراحتی اونها مورد توجه قرار بگیرن. بعد ایشان بیان میشه و میرسنن به اونجا که میفرماد چند سخت‌ترین فرد گاهی گرفتاره و بلا و مسائل و سختی ها حالا خواص و اقلیت های راحت طلب هستند. نهج البلاغه نامه 53 شرح فیض لسان صفحه 996. بعد ایشان در آخر می فرماید که و این نما عمود الدین و جماع المسلمین و عدت اعداء الامته من الامته فل یکن صوغک لهم و میلک معهم. می فرماد که اما پایه دین و دستگیر دهنده جامعه مسلمین و پشتوانه اسلام در برابر مخالفین همانا توده ملت مسلمانند، پس باید ایشان را مقدم داره و تمایلت به سوی آنان باشد. در اینجا امام علی علیه السلام با این که به نماینده خودش مالک در اونجا موعظه میکنه که حق رو نباید از دست بده و حق رو باید رعایت بکنه، در کنارش میفرماید که اکثریت توده مردم رو هم باید در نظر بگیره. پس نتیجه این میشه که در جای و در بعضی از موارد تقدیم مصالح عمومی و جامعه با نفع و منفعت خواص و اقلیت در جامعه اگر تضاهم پیدا کرد، باید این رو به اکثریت داد، به خاطر اینکه شکل دهنده هر جامعه اکثریت هستند. پس در دو جهت ما میتونیم رو نتیجه بگیریم، اونجایی رو که مسئله نظرخواهی باشه بازم اکثریت هست، اونجا رو هم که مسئله عمومی جامعه باشه اونجا هم به اصطلاح اکثریت خواهد بود. منتها اون اکثریتی رو که البته باز بهش اشاره بکنیم، مگر اینجا اون اکثریتی رو که باز دارای منطق باشه، دارای استدلال باشه، دارای حق باشه، یا در قالب اسلامی به نظر ما اکثریت مکتبی باشه، نه اکثریتی رو که در میان جامعه محلی از اعراب نداشته باشه. پس علی کل حال به این طریق ما میتونیم اکثریت رو در اسلام حلش بکنیم. پس اکثریت وجود داره، البته این رو هم ما اشاره بکنیم که اقلیت هم میتونه صاحب نظر باشه. یعنی اگر در جای ما دیدیم اقلیتی یعنی هست که رأیش و نظرش دارای منطق هست و دارای استدلال هست، خب ما این تلفیق میکنیم و با همدیگه استفاده میکنیم. پس این چیزی که ما میتونیم در رابطه با مسئله اکثریت از نظر اسلام مطرحش بکنیم و اون رو بحثش بکنیم و به این شکل میشه حلش کرد. بله؟ بله، البته از این نقد و بررسی دیگه اما از دموکراسی داریم که سیکل بحث اون اینجا هست که یعنی سیکل هست یعنی اون دور هست دور گرفته الان رسیده به اینجا.